بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره اون دو عنوان بحث کردیم، یکی ما لا یعلمون، دیگری هم نسیان. فقط یک تتمه باقی ماند، اون این است که اگر میگیم ما لا یعلمون عملی را تصحیح میکند یا نسیان سبب میشود که عمل صحیح باشد، در جایی که از مکلف یک عملی سر بزند. مکلف نماز میخواند، نمیداند بر اینکه آیا استعاذه جز هست یا جز نیست. میگد رفع عن امتی ما لا یعلمون، اگرم در واقع جز باشد نماز این آدم درسته. چرا؟ عرض کردم صلات اسم است برای مجموع، هم بدون استعاذه را میگیرد هم با استعاذه را. اسم است برای جامع، صدق میکند هم جایی که مقرون به استعاذه باشد یا مقرون نباشد. شک داریم که آیا استعاذه جز است یا نه، قیچی میکنیم با حدیث رفت. یا فرض کنید که استعاذه جزه، فراموش کردیم، نماز ما درسته. بنابراین ما با حدیث رفت در ما لا یعلمون و در نسیان عملی را تصحیح میکنیم که عمل در خارج باشد، ولی شک در جزئیت داشته باشیم یا جزئی را فراموش کنیم. چه عرض کردم؟ شک در جزئیت داشته باشیم ما لا یعلمون، جزئی را فراموش کنیم در نسیان. حالا اگر آمدیم نه، اصلا جاهل بودم، عرض کردم خدمتتون که بدون اینکه عقد بخوانم ازدواج کردم، آیا اینجا ما لا یعلمون میگیرد یا نه؟ جاهل بودم که باید عقدی را خواند، خیال کردم که با معاتاتم میشود نکاح کرد، نکاح معاتاتی کرد اما عقد نخواند. میتونیم بگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا خیر میدونست که عقد لازمه فراموش کرد، عرض کردم خدمت که ازدواج کرد، آیا در اینجا میتونیم جاری کنیم یا نه؟ همه باید بگیم نه. چرا؟ عرض کردیم ما لا یعلمون و نسیان در جاییست که عملی از او سر بزند، عمل ناقص با ما لا یعلمون تکمیلش میکنیم، یا در نسیان عملی سر بزند با حدیث نسیان تکمیلش میکنیم. و اما در جایی که اصلا عملی را انجام نداده، نکاح معاتاتی کرده یا نسیان، مسلماً در اینجا مصحح نیست. این آدم باید دو مرتبه عقد کند و دیگه اون عقد قبلی، معاتات قبلی فایده‌ای ندارد. من یه سؤالی کنم ببینم جوابش میاد. نظیر این مسئله را ما در یکی از ابواب جلد اول خوندیم، در یکی از ابواب جلد اول خوندیم، گفتیم صحت در جایی است که عملی از انسان سر بزند، و الا اگر عملی سر نزند اون قابل تصحیح نیست. کجا بود؟ اجزا. در باب اجزا برگردید، در اونجا این مسئله را خوندیم. اجزا در جایی است که عملی سر بزند، نمازی بخواند با تیمم، وضو بگیرد، عرض کنم به صورت جبیره ای، و اما اصلا اگر نماز نخواند ولو جاهل باشد اجزا معنا نداره. الا اجهال قاعده اجزا و همچنین ما لا یعلمون یا نسیان در جایی است که یک عمل ناقصی از طرف سر بزند، نقصش یا به اعتبار جهل باشد یا به اعتبار نسیان، البته درسته. و اما اگر اصلا عملی از اون سر نزند، نمیتونیم عمل او را تصحیح کنیم بدون اینکه عقد بخواند ما آتاتی نکاح کرده، بدون اینکه عقد بخواند نسیانن ازدواج کرده، این مسلمن باطل، باید از سر بگیرد. کم بر کلامو فل عنوانین، کدام عنوانین؟ ما لا یعلمون و نسیان. الکلام فی العنوان الثالث و الرابع. ثالث کدام؟ المکره مستکره علی. چهارم کدام؟ مستر علی. امروز به استرار ما ظاهرا نمیرسیم، فقط بحث ما در عرض کردم خدمت که اکراه مستکره علی. البته این بحث ها را هم شیخ در رسائل اجمالا دارد، در مکاسب هم، در مکاسب محرمه هم دارد. خب اینجا هم هست. اون این است که گاهی اکراه بر حکم تکلیفی است و گاهی اکراه بر حکم وضعی است. فعلا وضعی را میذارم کنار، وضعی باشد برای بعد. اکراه بر حکم تکلیفی است. چطور؟ نعوذ بالله جوانی را گرفتن اجبار میکنن بر عمل جنسی حرام، این اکراه بر حکم تکلیفی حرمت. خب زنا حرام است، وادارش میکنن که این عمل را انجام بدهد. آیا همین که اکراه کردن این آماده کار بشه یا نه؟ باید سنگ و ترازو بیارد ببیند اگر من نکردم چه بلایی به سر من میارم، یه سیلی به من میزنن. خب بزنن، فلک میبندن پایم را ببندن. قرض به این آسانی نمیتوند انسان در سایه اکراه حرامی را انجام بدهد. باید به جایی برسد که ما تبعید به، آشما بزر چه گفتم؟ ما تبعید به، اونی که مرا به اون تهدید کردن بالاتر از زنا باشد. این دیگه خودتون حسابش را برست. توجه کردیم، باید اون زیانی که بر من متوجه می شود اگر عمل نکنم بالاتر از ضرر حرمت این زنا باشد. این دیگه خود انسان سنگ و ترازو دارد، می فهمد. توجه کردیم، فرض کنید که اگر من خدای نکرده این عمل جنسی انجام ندهن پای مرا قطع میکنن، خب یه مسئله ایست مهمه. یا فرض کنید بچه ای را میکشن یا عرض ناموس دیگری را. قرض باید در اینجا حساب کتابی داشته باشد که اون تهدید بالاتر از این مکرهون علیه باشه. ولی از یه روایت استفاده میشود که نه، خیلیم دقت لازم نیست. مردی از امام صادق سؤال میکند که شوهر زنش را در حال روزه وادار به جماع میکند. حضرت میفرماید اگر به رضایت به این کار تن بدهد، دو تا کفاره است، یکی بر شوهر یکی بر همسر. اما اگر نه، رضایت نباشد، روی کراهت این کار را انجام بدهد، دو کفاره بر شوهره. حضرت مثل این که میخواد اکتفا کند به طیب نفس. اگر این همسر طیب نفس دارد در ماه رمضان نسبت به این عمل، هر دو کفاره بده. اما اگر طیب نفس ندارد، نه، عرض کنم که کفاره بر شوهر هر دو. میزان را طیب نفس و عدم طیب نفس قرار میده. این روایت نمیتوند مفتاده باشه. چرا؟ خب رو عرض کنم عمل جنسی در ماه رمضان حتی زوجینم باشد حرام است. حرامه؟ عرض کنم اکبر الحرام چیه؟ گناه کبیره است. نمیتونیم بگیم فقط طیب نفس و عدم طیب نفس. خوشش میاد هر دو کفاره بدن، اما اگر نه اخمش تو همه دو کفاره بر شوهره. این نمیتونه. روایت را تضعیف کردیم. لطف کنید من سند روایت بخونم. سند روایت سند ضعیفی است. بسم الله الرحمن الرحیم. کلین نقل بکند ان علی ابن محمد ابن بندار، این آقا توصیق نشده، ان ابراهیم ابن اسحاق الاحمر اهل نهاوند، این آدم نجاشی میگد کان ضعیفا فی حدیثه متهما فی دینه. بنابراین علی ابن محمد بندار ولو شیخ کلینیه توصیق نشده. دومی هم که میگد ابراهیم ابن اسحاق الاحمر این اهل نهاونده، این نجاشی و شیخ میگن ضعیف است حتی متهمان فی دینه. سومی که داریم ان عبدالله ابن حماد، عبدالله ابن حماد مردد است بین دو نفر، عبدالله ابن حماد انصاری یا عبدالله ابن حماد بصری، هیچ کدومشون توصیق نشدن. بنابراین این روایت از نظر سند خیلی قابل اعتماد نیست. عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله فی رجل اتا امرأته و هو صائم و هی صائمه، قال معلوم میشه رمضانه، ان کان استکرهها فعلیه کفارتان و ان کان طاوعته فعلیه کفارتان و علیها کفاره. مسئله را طیب نفس و عدم طیب نفس، اطاعت و عدم اطاعت، نه، این به این حد نیست. ولذا این روایت چون سندش ضعیفه، خصوصا نهاوندی نامی درش هست که متهمان فی دینه، نمیتوند فتوا باشد. زن نه مجرد طیب نفس، باید دفاع کند از خودش. اگر به جایی برسد که دفاع برای او امر ممکن نباشه. بله. امروز کشمش خوردی یا نخوردی؟ عرض کردم خدمتتون که معلوم می شود شما ما را صاحب رساله نمی دونید. توجه کردید؟ تو رساله ها بنوشته باشن. فتوای من اینه، بنده نمیتونم طبق این روایت فتوا بدهم. میزان این است که باید این زن توان دفاع از خود نداشته باشد، یا بخواد دفاع کند سنگین برش تمام بشود. البته و اما مجرد این که خب من مایه نیستم، حالا شما میفرمایی بفرما بسم الله، این کافی در اکراه نیست. خب حالا نگاه کنید، ما خواستیم یه نکته را عرض کنیم. شیخ به حمد الله مفصلا در آخر مکاسب محرمه در اکراه دارد. در اونجا می‌فرماید باید اون تهدیدی که مکره می‌کند باید بالاتر از عملی باشد که ما را به اون عمل وادار می‌کنه. بگذاریم، عرض کردیم تارکن اکراه بر حکم تکلیفیه و اخرا اکراه بر امر وضعیه. الوضعی علا قسمه، گاهی بر سبب و گاهی بر مسبب، جدا میکنیم. گاهی اکراه بر سبب و گاهی اکراه بر مسبب. مسبب هم دو جوره بعد میاد. فعلا کدوم را بحث کنیم؟ الکلام فی الاکراه علی السبب. الکلام فی الاکراه علی السبب. اگر آمدیم بر سبب اکرام، اکرام خدمت که اکراه کرد، مثلا در یه منطقه هستیم که بسم الله را بگیم جرمه. الانم حنابره یا غیر حنابره در نماز یا بسم الله را نمیگن یا بگن آرام میگن. حالا این نکتهش چیه؟ چرا بسم الله الرحمن الرحیم چنین حالتی را گرفته است؟ یک نوع اختلاف است با امیر مؤمنان. امیر مؤمنان به مالک اشتر نوشت و امرت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 56 تابستان بود، عمره بودم، پشتر این آقا نماز خوندم و این نماز مغرب بسم الله را آرام گفت. کمیتم خیلی زیاد نبود. من رفتم خدمتشون بین مغرب و عشاء، شیخ نالمازا ترکت البسمله الجهل بالبسمله. قال علی علیه السلام لمالک اشتر و امرت الناس الجهل بسم الله الرحمن الرحیم. گفت هازا کلام علیگن؟ گفت نعم. تو فکر را قرص اونها یا بسم الله را نمیگن یا بگن آرام میگن. حالا ما هم در یه جایی هستیم که فرادا نماز میخونیم، نمیتونیم جهل به بسم الله کنیم. اکراه بر وضع اون کدومه؟ جهل به بسم الله. یا در جایی هستیم که عرض کنم خدمتون که ناچاریم متکتفاً نماز بخوانیم. ماها میگیم تکتف، اهل سنت نمیگن تکتف، میگن اخ قبض الیمنا قبض الیسرا بالیمنا. تعبیر اونها اینه، قبض الیسرا بالیمنا. جایی هستیم که باید ایجاد مانع کنیم. البته این نماز را مبتله، اگر کسی در حال اختیار تکتف کند یا اخذ الیمنا اخذ الیسرا بالیمنا، این باطله. در هر حال من اکراه دارم یا بر ترک شرط جهل به بسم الله، یا بر ترک جزء، یا بر وجود مانع. اونجا بگو وجود، یا بگو اکراه بر ترک جزء، یا ترک شرط، یا اکراه بر وجود مانع. اونجا کلمه ترک به کار ببر، اینجا کلمه وجود. من این نماز خوندم، نماز من درست است یا نه؟ میگم بله درسته. چرا؟ بیان دیروز ما را بیار. بیان دیروز ما در مالا یعلمون و در نسیان. شرع مقدس گفته اقم الصلاة مع الجهر بالبسم الله فی الجهریات. عرض کنم حدیث اکراه مطلقا، سواء کنت مختارا او کنت مکرها، اطلاق دارد. این حدیث رفت میگد که چی میکند؟ میگد دیگه در حال اکراه جهر بالبسم الله شرط نیست. یا فرموده است که اقم الصلاه مرسلا، دست ها را باز کن مطلقا، سواء کنت مختارا او مکرها. حدیث رفت که میگد مستکره علیه، مانعیت این مانع را برمیداره، قهلا نماز ما درست میشه. اما به شرط این که توجه کنیم کلمه صلاه حقیقت مشککه، حقیقت مشککه، ذات تشکیک، هم صدق میکند با جهر، هم صدق میکند با صدق. بنابراین که یک جامعی هست، این جامعه در تمام نمازها موجوده. قایت ما فی الباب شرائطی دارد، موانعی دارد، اجزایی دارد، در حال اکراه اینها قیچی می شود. هم جزئیت الجزء، هم شرطیت الشرط، هم مانعیت المانع نماز می شود درست. این بحث هایی که امروز ها ما می کنیم مثل بحث های مشتق نیست، مثل بحث های جلد اوائل جلد اول نیست. تمام اینها مبانی اجتهاده. آقایانی که میخوام در آینده اجتهاد کنن مبانیش همینه. این عروت الوسقا که این همه نمازها را تصحیح میکند، مبانیش همین هاست که ما میخونیم. ما لا یعلمون قیچی میکند اطلاق را، نسیان قیچی میکند اطلاق را. امروز مستکرهو علیه وجوب الجز قیچی میکند. دیگه بفرمایید، وجوب الجزء قیچی می کند، وجوب الشرط قیچی می کند، یا وجود المانع قیچی می کند. بنابراین چنین نمازی که فاقد جزء سوره را نخوندی، یا فاقد شرط جهر به بسم الله نگفتیم، یا واجد مانع تکفن خوندیم، درسته. چرا؟ صلات صدق می کند. اون ادله جزئیت و ادله شرطیت و ادله مانعیت که اطلاق دارد، اطلاقشون رو قیچی میکنیم. چه گفتیم؟ صلات صدق میکند، اقیم الصلات. ما منده ما این سه دلیل: یک، الجهر بالمسمله، دو، بطلان صلات مع التکتر، بطلان صلات مع اذکرم ترک سوره. این اطلاق دارد، اطلاقش را در حال اکراه قیچی میکنیم. و فرض این است که صلات بر همه صادقه. جلد اول خاطرتونه که کلمه صلات وضع بر جامع هم بر ناقص صدق میکند، هم بر کامل. ثم خب یادی از حضرت امام کنیم. حضرت امام اعلی الله مقامه در اینجا یک بیانی دارد که اون بیانش بد نیست که در اینجا عرض کنیم. بفرمایید. ایشون میفرماید که در اکراه باید فرق بگذاریم، در اکراه باید فرق بگذاریم بین اکراه به مانع نماز درسته، اما اکراه به ترک جزء و اکراه به ترک شرط نه، نماز درست نیست. چرا؟ دو تا مطلب را باید از ایشون بگیریم. اولا چرا اکراه فقط یک صورت را شامله؟ کدام؟ اکراه به مانع، اکراه به ترک جز و ترک شرط را شامل نیست. این را باید بگیریم. ثم باید بگیم حضرت امام اعلی الله مقامک، من فرق بین باب اکراه و بین باب و بین باب و بین باب لا یعلمون و نسیان در اونجا همه را شما گفتی. این دو مطلب را باید از ایشان بخواهیم. اما مطلب اول بیانش اینه، می‌فرماید حدیث رفت که در اینجا مستکرهوست، این مانع را میگیرد، اکراه به مانع. اما اکراه به ترک جز، اکراه به ترک شرط را نمیگیرد. چرا؟ زیرا باید متعلق اکراه اثر داشته باشه. مانع اثر دارد، اثر چیه؟ بطلان. ترک جز که اثر نداره. شرع مقدس نگفت که ترک جز اثر داره، ترک شرط اثر نداره. مانع اثر دارد. اگر متکتفا نماز بخوانی نمازت باطله. اما ترک جز در لسان دلیل ترک شرط در لسان دلیل اثر شرعی نداره. بله جز اثر دارد حاکم شایی، جز اثر دارد اما ترک جز نداره. شرط اثر دارد اما ترک شرط اثر نداره. بناً علی هذا ایشان می‌فرماید در مستکره فقط یک صورت نماز درسته، اگر اکراه به مانع کنند. اما اگر اکراه به ترک جز و ترک شرط کنند نه. چرا؟ بگو مانع اثر دارد، اثرش بطلانه. شرع گفته لوک صلیت متکتفن بعد فسدت صلاتت، اما ترک الجز اثر نداره، اثر مال جزئه، ترک اثر نداره. شرط اثر دارد اما ترک شرط اثر نداره. این یه بیان. این قول از طرفیشون میگیم، این قول مل فرق بین هازن مقام و بین مقام مالا یعلمون و نسیان. در اونجا گفته همه. جوابش چیه؟ خودتون فراست داشته باشید بگید جوابش چیه؟ میگه در اونجا متعلق نسیان اثر داره، نسیان الجز ما لا یعلمون اثر دارد، الجهل بالجز. بخلاف در اینجا متعلق اکراه ترک، ترک اثر نداره، ترک الجز ترک الشر. اما در اونجا جهل خورده به جز، نسیان خورده به جز. متعلق نسیان و متعلق جهل هر دو دارای اثره. این حاصل بیان حضرت امام اعلی الله مقامه در تهذیب الاصول است و مفسرم. دو کلمه بگم بعد نظری که دارم عرض کنم. کلام امام رو باید در دو مرحله پیاده کنیم. یک، چرا اینجا مانع را میگیرد اون دوتا را نمیگیرد؟ یک. دو، من فرق بین اینجا و اونجا. در اولی گفت مانع اکراه به مانع، مانع اثر داره، اما اکراه به ترک، ترک اثر نداره، جز اثر دارد نه ترک. مل فرق بین اینجا و اونجا میگه در اونجا متعلق شیء جهل به جزئیت، نسیان الجزء نه نسیان الترک. نسیان الجزء جز اثر داره، جهل به جز اثر داره. یلاحظ علیه خب قضیتون غاب فیها بلحسن. جواب نمیگیم. به نظر ما میرسد که حضرت امام اعلی الله مقامه همه را یک ردیف کند بهتره. چرا؟ دیروز یادتون هست چه گفتیم؟ گفتیم جزئیت ولو امر شرعی نیست، ولی حدیث رفت چنگال حدیث رفت جزئیت را برمیداره. چرا؟ چرا؟ خوش حافظه ها. چرا؟ گفتیم حدش به شارع سرانجام به شارع میرسد. جزئیت انتزاع میشود از حکم تکلیفی، ریشش به شارع میرسد. اگر این باشد ظاهرا نباید فرق بگذاریم بین اکراه به مانع یا اکراه به ترک جز. ترک جز هم حدش به شارع میرسه، ترک کردم نمازم چه میشه؟ باطل میشود. باطل که شد شارع میگد اعد اعد اعد. بالاخره این ترک الجز که من مکره به ترک الجز شدم ولو ابتداعا به شارع وابسته نیست، اما بالاخره به شارع میرسد به یک واسطه. اکره تو الا ترک الجز، ترک جز دنبالش بطلانه، بطلانم دنبالش عید صلاته. پس مانع ندارد که بگیم همینطوری که مانع اثر دارد بگو ترک الجز هم بی اثر نیست، اثرش عهده، ترک و شرط هم بی اثر نیست، اثرش عهده، ولو اثر مستقیم نیست اما در باطن اثرشه. و لذا ما معتقدیم که جهل، نسیان، اکراه بخورد به جز، بخورد به شرط، بخورد به مانه یا که، در همه اینها ما نماز را تصحیح میکنیم. تم بر کلام و فی القسم الاول، قسم اول کدوم؟ الاکراه و الحکم الوضعی السبب. یادتونه گفتیم الحکم الوضعی الا قسمین، یک سببون، سبب گفتیم ترک الاکراه بر ترک جز، ترک شرط، ایجاد مانه. یه موقع نه، اکراه بر سبب نیست، اکراه بر مسبب، بر مسبب ما را اکراه میکنن، بر زوجیت ما را اکراه میکنن، بر زوجیت، که زوجیت در حقیقت یک نوع مسبب است. توجه کردی؟ زوجیت امر مسببی است. یا نخی، ما را نعوذ بالله اکراه میکنن بر، عرض کردم خدمتون که عمل محرم. ببینم مثالش اونجا چیه، آشبم بذار لطف کنید. مثالی که مادران، یکی زوجیته، مثال دیگر احمد، دو تا مثاله. عرض کردم خدمتون که بما کل اکراه علالوند، بفهم عرض کنن مسببی که ما را اکراه میکنن، گاهی اکراه میکنن ما را بر زوجیت، مسببه، سببش عقد. گاهی نخی، ما را مجبور میکنن به جنابت، جنابت مسبب از وطعه. اگر اولی شد، اولی کدوم؟ ما را اکراه میکنن بر زوجیت، منم عقد خواندم، مسلمن این زوجیت صحیح نیست. چرا؟ چون من اختیار دارم در اون موقع این عقد را که میخوانم جدی نخوانم، اختیارش با منه. عقد در صورتی مؤثر است که جدی باشد. اونها که از دل من خبر نداره که طرف آمده، حتما حتما این دختر را بگرد شما بگیری، ناچار ما را بردن محضر، من هم عقد را خودم خواندم، اینجا این زوجیت باطله. من نمیتونم بگم این زوجیت درسته. چرا؟ بگم مکره هستم. نه، مکره نیستم. چرا؟ چون عقد در اختیار منه، من میتونستم عقد بخوانم، قصد جدی نکنم، توریه کنم یا حاضلن بخوانم. پس اگر آمده مسببی هست که در سبب او اختیار شرطه، در اونجا این اکراه سبب صحت عقد نمی شود. اگر ما را اکراه میکنند بر مسببی که در سببش اختیار شرطه، وادار میکنند که من ازدواج کنم، سببش عقده، من نمیتونم در پیشگاه خدا بگم این عقد درسته. چرا؟ من مکره بودم به ازدواج، ولی سببش دست منه، من میتونم اصلا اراده جدی نکنم، نمیتونم بهانه بیارم که من مکره بودم این عقد درسته. من اگر عقد را محضردار بخواند یه مسئله است، اما اگر عقد را خود من میخونم، نمیتونم در پیشگاه خدا بگم خدایا رفع عن امتی مستکره علیه، من مکره بر این ازدواج بودم. خدا میگه بر مسبب مکره بودی، اما پیچ سبب دست خودت بود، میخواستی نیت ازدواج نکنی، ولذا در اینجا باطله. اما اگر آمدیم نه، مسبب چیزی که در سبب او اختیار شرط نیست. چطور؟ وادار کردن ما را به جنابت. جنابت سببش چیه؟ جنابت سببش یا وطعه یا اخراج منیست. در اون دیگه اختیار شرط نیست. بکن نیت بکنم یا نکنم، اگر کسی واقعا عمل جنسی انجام داد میشود جناب. عرض کنم خدمتتون که، یا خدمتتون عرض کنم که اگر اخراج منی کرد میشود عرض کنم جناب. در این موارد من مکره هستم، اما اثر جنابت سر جای خودش هست. چرا؟ به جهت اینکه این مسبب است که در سبب او اختیار شرط نیست. فبان الفرق، اگر ما را اکراه به مسبب کردن، اگر مسبب در سببش اختیار شرطه، اصلا در اونجا اکراه محقق نمی شود. چرا؟ پیچش دست خود منه. اما اگر ما را مکره به مسبب کردن که در سبب او اختیار شرط نیست، جنابت از من میخوان، سببش وطعه، وقت نیت بکنم یا نکنم جنابت حاصل میشود، اینجا اکراه حکم تکلیفی را برمیدارد، اما حکم وضعی سرجاشه. چرا؟ چون جنابت که میگن چه خالته بخوری پاته آش کشک خالته، این جنابت همین که وقت محقق شد جنابت هست، چه بخواهی چه نخواهی، حکم تکلیفی برداشت نمیشه، اما جنابت هست. ببینید چقدر ریزکاری هست. آیا در فقه دیگران همچنین ریزکاری هست؟ این علمای ما در این حد ریزکاری دارند. اکراه بر مسبب، اگر در سببش اختیار شرطه اصلا اکراه نیست، اگر در سببش اختیار شرط نیست حکم تکلیفی برداشته میشه، اما جنابت سرجاش باید قصد کنم. چرا؟ چون در تحقق این اختیار شرط نیست. تمر کلاما فی الاکراه، بقیه کلاما فی الاستقرار انشاءالله فردا.